سلام، ساعت 9 صبح به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. سعید جلیلی و کاترین اشتون تلفنی گفتگو کردند. وزیر خارجه ترکیه بدون اطلاع دولت عراق از شهر کرکوک بازدید کرد. شناگر آمریکایی با بردن 16 مدال طلای المپیک رکورددار شد. بهروز کارونی هستم که در این بخش خبری با شما خواهم بود. نخست خبرها. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با مسئول دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اثرگیری گفتگوهای اتمی موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری ها پس از گفتگوی تلفنی روز پنجشنبه با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه اعلام کرد که دو طرف درباره چگونگی پیشبرد گفتگوها به تبادل نظر پرداختند، اما در این بیانیه اشاره‌ای نشد که ادامه گفتگوها رو در رو خواهد بود یا باز هم به صورت تلفنی انجام خواهد شد. شش قدرت جهانی موسوم به گروه کشورهای گروه 5 به علاوه 1 از ایران می‌خواهند برای اطمینان‌سازی و پیشرفت گفتگوها دست کم غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% را متوقف کند. اما جمهوری اسلامی ایران در 3 مرحله گفتگوهای استانبول، بغداد و مسکو با این درخواست موافقت نکرده است. وزیر خارجه ترکیه بدون اطلاع دولت مرکزی عراق از شهر نفتخیز کرکوک که محل منازعه بین ترکیه و عراق است بازدید کرد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در جریان بازدید از منطقه خودمختار کردستان عراق و پس از دیدار با مصطفی بارزانی رئیس اقلیم خودمختار در شهر اربیل از شهر چند قومیتی کرکوک در شمال عراق نیز بازدید کرد. دولت عراق بازدید آقای داوودوغلو از شهر کرکوک را دخالت در امور داخلی این کشور دانسته است. مایکل فلیپس شناگر آمریکایی با بردن مدال طلای 200 متر آزاد مردان شمار مدال‌های طلای خود را در المپیک‌ها به 16 مدال رساند و رکورددار شد. او در المپیک‌های 2004 آتن، 2008 پکن و اینک در المپیک 2012 لندن تاکنون به 16 مدال طلا، 2 نقره، 2 برنز و جمعاً به 20 مدال طلا دست یافته است. در اینجا نوبت به گزارش‌های این ساعت رادیو فردا می‌رسد. در لندن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در مورد اوضاع آشفته سوریه و مسائل موجود در روابط مسکو لندن گفتگو کرده است. به گزارش خبرگزاری ها این گفتگو نتیجه به بار نیاورده است. گزارش همکارم نادر صدیقی را میشنویم.
از گزارش های خبرگزاری ها چنین برمی آید که در گفتگوهای لندن رئیس جمهوری روسیه و نخست وزیر بریتانیا تنها به یک توافق دست یافتند، توافق بر سر این که در مورد مسائل گوناگون با یکدیگر اختلاف دارند. رویترز می نویسد که دیوید کامرون کوشید تا این جاسوس پیشین کاگبه را به اتخاذ سیاستی سخت‌تر در مورد سوریه وادارد و از او خواست تا از مخالفت با قطعنامه‌های دولت‌های باختری در شورای امنیت برای فشار آوردن بر بشار اسد دست بردارد، ولی روز پنجشنبه بیش از 45 دقیقه گفتگو در 4 دیواری مجلل شماره 10 خیابان داونینگ مقر نخست وزیری بریتانیا به نقطه‌ای انجامید که هر دو رهبر به ادامه اختلاف دیدگاه‌ها در مورد سوریه اعتراف کردند.
Well, of course there have been some differences in the positions that we've taken over the Syrian conflict.
نخست وزیر بریتانیا با زبان دیپلماتیک به خبرنگاران گفت البته در حالی که اختلاف‌هایی در مواضع ما در کشمکش سوریه وجود دارد، ولی هر دو مایلیم که درگیری‌ها در آن کشور پایان گیرد و هر دو خواهان یک سوریه باثبات هستیم و از طریق وزیران امور خارجه دو کشور برای پیشبرد این امر به گفتگوها و رایزنی‌ها ادامه خواهیم داد. آقای کامرون اضافه کرد که گفتگوهای روز پنجشنبه برای تقویت روابط لندن مسکو و حتی در مورد عرصه‌هایی بود که معمولاً اختلاف‌های پیرامون آنها وجود دارد، ولی انجام این گفتگوهای مهم برای درک مواضع یکدیگر کمک فراوان می‌کند. سیاست روسیه در قبال سوریه با انتقادهای شدید و مداوم غربی‌ها روبرو بوده است و به ویژه آمریکا و بریتانیا بارها از کرملین خواستند که مسکو پشتیبانی از حکومت بشار اسد را قطع کند. قدرت‌های باختری بر این باورند که خروج بشار اسد از صحنه سیاسی سوریه تنها راه متوقف کردن کشتارها در این کشور است. ولادیمیر پوتین به نوبه خود روز پنجشنبه با اشاره به اینکه در مورد سوریه گفتگوهای فراوانی با نخست وزیر بریتانیا انجام داده گفت: واقعیت این است که در دیدگاه‌های ما مواردی وجود دارد که عیناً شبیه هم عمل می‌کنیم. آقای پوتین نیز به این نکته اشاره کرد که برای یافتن راه‌های رفع دشواری‌ها توافق شده است که گفتگوها ادامه یابد و وزیران امور خارجه دو کشور با تلاش مشترک راه‌حل‌های قابل قبولی برای این مشکل پیدا کنند. ادامه گفتگوها در سطح وزیران خارجه را رضا تقی‌زاده، کارشناس امور سیاسی، اینگونه تحلیل می‌کند:
روسیه مطمئنه که حفظ وضع موجود در سوریه و حکومت اسد نجاتش غیر ممکنه، ولی با توجه به منافعی که در منطقه مدیترانه داره و در کشور سوریه، میخواد نقش فعالی در دوران انتقالی بازی بکنه و حداقل منافع اون در این کشور حفظ بشه. بنابراین اگر شرایط مناسبی باشه، بریتانیا رو طرف گفتگوی مناسبی برای رسیدن به توافق با غرب بر سر سوریه میبینه. در حاشیه بازی‌های المپیک فعالیت‌های سیاسی همیشه پررنگ بودند، ولی دیدار آقای پوتین از لندن و گفتگوی امروز او با آقای کامرون از پررنگترین فعالیت‌های سیاسی در حاشیه بازی‌های المپیک.
رویترز هم از قول ناظران سیاسی نوشته است که بخشی از نمایش قدرت پوتین در لندن در مخالفت با خواسته‌های غرب در مورد سوریه مصرف داخلی در روسیه دارد، جایی که پوتین سیاست ضد غربی را در پاسخ به امواجی از تظاهرات ضد دولتی سال جاری برگزیده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید. اما ادامه گزارش ها. تا لحظات دیگر شنونده یه بخش 15 از برنامه مستند رادیویی انفرادی خواهید بود. در این بخش وحید پروستاد تهیه کننده این برنامه به بررسی دلایل وابستگی برخی از زندانیان درون سلول انفرادی به بازجوی خود می‌پردازد.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این چهار دیواریها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی 3 دهه اخیر از روزگار دلهور آور خود برای شما بگویند. در پشت سر زندانی قفل می شود. زندانی چشمندش را که بر می دارد خود را درون سلول انفرادی می بیند. فضای سلول برایش غریب است. این اولین تجربه سلول انفرادی اوست. سلولی با ابعاد 1.5 در 2 متر، با موکتی کثیف و دیوارهای سیمانی و تیره. روزها و شبها می گذرد، اما زندانی را از درون سلول انفرادی بیرون نمی برند. نه برای هواخوری و نه برای بازجویی. حتی حق تماس با خانواده خود را ندارد. زندانی از بلا تکلیفی درون سلول دلمرده خود دچار استرس و اضطراب شده و از نظر روحی و روانی به هم ریخته. زندانی به در می کوبد. محمد صادقی یک فعال دانشجویی است که در سالهای قبل و بعد از انتخابات سال 88 در مجموع 2 ماه در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی اصفهان و زندان اوین به سر برده.
این ابراز تمایل و درخواست ملاقات بازجو اثر ناچاری بوده، حداقل در مورد خود منده. پس از اینکه حدود 12 روز من در سلول انفرادی بدون بازجویی بودم و در یک شرایط خیلی سختی بودم، در یک سلول 1.5 متر در 2 متر، واقعا شوکه شده بودم. هر لحظه فکر می‌کردم که الان ممکنه که من رو برای بازجویی ببرن یا از سلولم خارج کنن، اما این روزها می‌گذشت و این اتفاق نمی‌افتاد.
حسن یوسفی اشکیوری که نماینده دوره اول مجلس پس از انقلاب است، در اوایل سال 79 بازداشت شد و 4.5 سال در زندان بود. آقای یوسفی اشکیوری 100 روز از این مدت زندان را در انفرادی 59 عشرت‌آباد سپاه به سر برد.
هر زندانی به خوبی میدونه که دشمن شماره یک همون بازجوه و میدونه که همین بازجویی هایی هست که تبدیل به کیفرخواست بعد تبدیل به حکم دادگاه میشه، اما در همون حال هم احساس میکنه که تنها راه نجات او هم همین بازجوه، برای اینکه آدم در اون شرایط روانی که قرار میگیره راهی که برای او باقی مونده اینه که به بازجو هم یک نوع خوشبینی داشته باشه، در همون حال که میدونه که اینها یا قطعا یا به احتمال زیاد یک نقشه‌ای هست برای به دام کشیدن شما، اما در اینها چاره‌ای هم نداره که به لحاظ روانی خوشبینی رو حس بکنه که خیلی خوب من این همکاری جزئی رو انجام بدم، او هم این امتیاز برای من قائل بشه یا شکنجه اگر هست شکنجه رو کم کنه.
زندانبان پنجره بالای سلول را باز می کند و با لحنی خشک و جدی به زندانی می گوید چشمند تو بزن بیا بیرون. لحظه بعد در سلول باز می شود و زندانی را برای بازجویی می برند. شبانگاه زندانی خسته و آشفته دوباره به سلول بر می گردد. از آخرین بازجویی چند هفته می گذرد و زندانی را از سلول بیرون نمی آورند حتی برای هواخوری. او خود را درون قبری احساس می کند که دیوارهای انفرادی هر روز بیشتر به استخوانهایش فشار می آورد. زندانی به در سلول می زند اما جوابی نمی شنود. لحظه بعد محکم به در سلول می کوبد و فریاد می زند که می خواهد بازجویش را ببیند. محمد صادقی فعال دانشجویی با تجربه یک ماه انفرادی،
بارها به اون نگهبانی که قضا رو می آورد من ازش می خواستم که من بازجومو ببینم و هیچ پاسخی داده نمی شد و کم کم این میل و علاقه به این که من رو به اتاق بازجویی ببرن در من بیشتر می شد. تون 12 روزی که درب سلول من باز نشد واقعا من روند زندگی که در اون سلول داشتم خیلی به شکل بدی بود، یعنی میل به قضام خیلی کاهش پیدا کرده بود و کلافه بودم، اصلا سلولم رو مرتب نمی کردم و دائما در این انتظار به سر می بردم که من چرا از این سلول بیرون نمیبرن.
نور ایمان قهاری دکتر روانشناس و متخصص درمان آسیب دیدگی های روانی و اجتماعی میگوید کنترل محرک های حسی زندانی درون انفرادی توسط بازجو به قصد متلاشی کردن ذهن زندانی صورت میگیرد.
در زندان انفرادی در نبود محرک های خارجی و یا تحت تاثیر شدت محرک هایی مثل دعا یا نوحه هایی که 24 ساعته پخش میشن و در حقیقت تمرکز زندانی رو به هم میزنن یا نوار صدای زندانیان دیگر که گریه و زجه میکنن و به اصطلاح اعتراف میکنن به اشتباه بودن راهشون، به زعم زندانبان میتونه ذهن زندانی رو هرچه زودتر متلاشی کنه، تمرکز اون رو ازش بگیره و به جای اون رو بکشونه که خودش در بزنه و بگه که بیا من حاضرم حرف بزنم.
مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگاری است که در سال 79 و 88 مجموعاً بیش از 270 روز بازداشت شد. او بیش از 190 روز از این مدت را در انفرادی بوده. مرتضی کاظمیان میگوید نسبتی که زندانی درون انفرادی با بازجو برقرار می‌کند رفتاری متناقض است.
من خودم گاه دچار بازجویی‌های پیوسته در روزهای مختلف برای ساعت‌های طولانی بودم، واقعا کلافگی شدیدی دچار می‌شدم و از صمیم قلب دوست داشتم که بازجو منو برای روزها رها کنه، اما بازگشت بازجو بعد از چند روز خودش گویی موهبتی بود برای اینکه شما در جریان بازجویی‌ها امکان پیدا می‌کردین که اساساً با کسی صحبت کنین.
نسرین از زندانیان سیاسی دهه 60 بود. او از مجموع 5 سال زندان خود حدود 7 ماه درون تابوت ها بوده و همچنین تجربه چند هفته سلول انفرادی را دارد.
همینقدر که تو یک فرد رو برای یک مدت طولانی و نامشخص در یک جا بذاری و انتظار اون فرد نداشته باشه کسی به دیدنش بیاد یا اصلا بهش نگن که تو کی قراره که حتی بازجویی بشی، این یک شکنجه است. به همین دلیل در بسیاری از موارد خود زندانیا درخواست بازجویی میکردن، حتی در مواردی بی دلیل میگفتن که ما اطلاعاتی داریم که میخوایم با بازجو صحبت کنیم، فقط به دلیل اینکه در سلول باز بشه و اینا یک رفت آمدی داشته باشن و در واقع فراموش نشن.
زندانی را از درون سلول انفرادی بیرون نمی آورند. او احساس می کند به مرز جنون رسیده. درون سلول راه می رود اما 2-3 قدم بر نداشته به دیوار می رسد. با مشت به دیوار سیمانی سلول می کوبد. می داند که بازجو به قصد بریدنش او را درون انفرادی انداخته. نور ایمان قهاری دکتر روانشناس و متخصص درمان آسیب دیدگی های روانی و اجتماعی.
وقتی که تنها کسی که کنترل زندگی و ذهن شما رو به دست داره زندانبان هست و به طور مکرر به شما یادآور میشه که همه شما رو فراموش کردن. هدف او این هستش که این تفکر رو به شما القا کنه و درون شما درونی کنه. همین جا هست که نقش باورها و ارزشها و پیوندها عمده میشه به عنوان عواملی حفاظتی برای